من یک ساختارهایی از مغز دچار آسیب شدن، حالا شدت خفیف تا شدت های زیاد. و رشدی یعنی که در دوران تکامل فرد هستش، به طوری که اغلب این موارد تا قبل از 3 سالگی علائم انقدر بارز میشن که خانواده به فکر میفته و تشخیص گذاشته میشه.
بله.
و شاید یه 10-15% موارد خفیفه که هولوش مثلا 7 سالگی یا 8 سالگی بره. تو اون موارد هم حتی اون علائم بودن، ولی خب خانواده حالا یا پیگیری نکرده یا دنبال نکرده.
بله.
نکته دوم این هستش که در پسران 4 برابر بیشتر از دختران هستش، به خاطر همین که ما پسرای دارای اوتیسم خیلی بیشتر میبینیم تا دختر. انگار که توی نظریه‌های نوروساینس میگن مغز مردانه در واقع استعداد پذیری بیشتری برای بروز اوتیسم داره و بیشتر علائمش میخوره. نکته مهمی که الان هستش اینه که شیوع آن در دهه گذشته افزایش پیدا کرده. ببینید، یه مسئله هست که میگن آیسونومی اوتیسم در واقع استفاده میکنه.
بله.
واقعیت اینه که ما تو دهه گذشته یه واقعیت، یعنی ما شاید آماری که الان داریم میدیم، ما مثلا 2002 و 2003 میگفتیم 1 در 1500 نفر، الان میگیم 1 در 60 نفر، یعنی 25 برابر. این به این معنی نیستش که واقعا تو این 10-12 سال 15 سال یهویی یه علتی شده. خب ما بیشتر میشناسیم، خانواده ها آگاه تر شدن، مراکز تشخیص تر شده.
بله.
خانواده میتونه بیره، حالا 6 تا بچه بود، یکیش هم بالاخره ارتباط قرار نمیکرد، تازه میگفتن تو خونه بهتر، خلوت هم هستش، هم صدا نمیکنه. ولی الان تک بچه‌ای یا 2 بچه‌ای هستش، به خاطر همین این شیوع هست. کما اینکه بخشی از علتش هم واقعا به خاطر این هستش که به دلایل، حالا اینکه خب ببینید، ما الان آمار مرگ و میر بچه‌هامون اومده پایین، زندگی داریم 1000 گرم 1500 گرم، شاید قدیم که امکانات نبود میمرد، الان میمونه. خب این باعث در واقع بروز اوتیسم میشه.
بله.
پس شیوعش در واقع این بیشتر شده. 3 سطح خفیف، متوسط و شدید داره. نکته که اینجا خیلی مهمه ما بدونیم این هستش که واقعا طیف خفیف و متوسطش قابل نجات دادن هستن، قابل این که کامل فرد در زندگی رو آخورتش کنی مستقل 20-25% این طیف در واقع شدید هستن و بنابراین 75%ش با مداخلات پزشکی و توانبخشی قابل نجات دادن خودش و زندگیش. بنابراین اینی که ما خانواده ها بعضی وقتا خب اولین جلسه بهشون روانپزشک میگه که کودک اوتیست، این خبر بده دیگه. الان که انواع مطالب درست و غلط تو اینترنت هست، خانواده رفته خونده و الان واقعا فکر میکنه دیگه زندگیش تموم شد دیگه. ولی ما تو نوع خفیف و متوسط، درسته که تو تعریف میگیم یک اختلاله که ممکنه سالهای زیادی از اون باشه، ولی این فرد میتونه مستقل بشه. بنابراین از نگاه پزشکی پس درمان پذیره، یعنی از این نگاه میشه که درمان کرد، به ویژه که اگه ارلی دیتکشن، یعنی ما حتی بتونیم زیر 2 سال یا 2.5 سال و همون زود هنگام درمان رو از 2-2.5 سالگی در واقع شروع کنیم. و یه نکته آخر این که خانواده ها باید بدونن، به جای این که واقعا هراس اینا باشه، این که رد فلگ ها که حالا ما تو پزشکی میگیم یه سری علائم خطر داره، قبل از 1 سالگی باید بهش توجه.
بله، بسیار عالی، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب علی زاده. راجع به علائم و نشانه های مریضی اوتیسم و اینمی مریضی که بر حال اختلال در وضعیت عصبی و رشدی افراد هست، برای ما بگوین، چون برای ما اهمیت داره که والدین متوجه باشن اهمیت و ضرورت تشخیص، و دوم علائم و نشانه ها رو در مراحل اول بشناسن، یک معلومات داشته باشن که اگه خدای نخواسته چیزی را در طفل خود مشاهده کردن، نه که تشخیص بگذارن بلکه مشکوک شدن، یک مشورت با دکتر معالج داشته باشن.
ما توی نشانه های تشخیصی اوتیسم، این نشانه ها واقعیتش نیست، بررسی اینا و اینکه آیا واقعا این کودک اینا رو داره یا نه، گزارشش به عهده والدین، تشخیصش به عهده پزشک.
بله.
یعنی ما نباید تفسیر کنیم. ولی خب ما همه شنیدیم مثلا اولین مشکل نقص در تعامل اجتماعی و ارتباطه، این که درک متقابل هیجانات، نظرات دیگران، تعاملات گفتاری و غیر گفتاری با دیگران، تماس چشمی، دوستیابی، به اشتراک گذاشتن علائم، این یه دسته از علائمشون هست. دسته دوم علائم در واقع رفتارهای مربوط به اوتیسم هستش، خب که الگوهای تکراری و محدود در رفتارها، علائق، افکار و فعالیت‌ها.
بله.
بچه‌های دارای اوتیسم گفتارشون، رفتاراشون، بازیاشون همیشه انگار یک واژگان و یک محدوده کمی دارن، بازیهاشون تکراری، به خاطر همین تکرار در اوتیسم خیلی یه معنیه که خیلی با اوتیسم هست، که از این از حرکات تکراری دست میتونه باشه که خب ممکنه یه جایی بیرون نظر همه رو جلب کنه که یه کودک اوتیسم داره حرکات مثل بال زدن با دستش انجام میده، یا گفتار تکراری مثلا بهش میگه علی آب میخوای، به جای اینکه بگه آره میگه علی آب میخوای، یعنی در واقع دوباره همون رو اکو میکنه و خب این باعث میشه که اون ارتباطاتش با همسالانش دچار مشکل بشه.
بله.
یا مثلا این الگوهای رفتاری تکراری آینی. آینی یعنی که یه سری رفتار داره انگار آداب و رسوم میشه. هر وقت میخواد غذا بخوره دقیقاً همون دو سه تا رو انجام میده. هر وقت میخواد نقاشی کنه همون چند تا نقاشی رو میکشه. یا فیلم‌های تکراری، اینا در واقع یه سری رفتارهایی هستند که میگه رفتارهای کلیشه‌ای و محدود.
بله.
این دو دسته علائم در واقع جزء علائم اصلیشون هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و ارزشمند میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. انشاءالله باز هم ما را تعقیب بکنن، همراه ما باشند در جلسات بعد. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تأثیر داروها بر کلیه ها. در هر فرد سالم و طبیعی دو کلیه وجود دارد که هر کدام در یک طرف ستون مهره‌ها و زیر دنده‌های تحتانی واقع شده. کلیه‌ها از نظر شکل شبیه لوبیا می‌باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضای بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه‌ها هستند. وظیفه کلیه‌ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده و تمیز به بدن است. هر دقیقه حدود 1 لیتر خون از طریق سرخرگ کلیوی وارد کلیه ها می شود. کلیه های سالم بر اساس میزان مایعات دریافتی به طور معمول 1 تا 2 لیتر ادرار در روز تولید می کنند. کلیه سالم قابلیت افزایش فعالیت خود را دارد، به طوری که اگر یک کلیه از دست برود، کلیه دیگر بزرگ شده و کار 2 کلیه را انجام خواهد داد. داروها با روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوت بر روی عملکرد کلیه‌ها تأثیر بد و یا مخرب دارند. یکی از این موارد مکانیزم ترمودینامیکی است که در آن داروها موجب می‌شوند جریان خون در کلیه کاهش یابد و در پی آن کلیه دچار کم‌خونی شده و صدمه ببیند. دومین مکانیزم مربوط به آثار سمشناسی است. در این روند دارو وارد کلیه شده و مانند سم عمل کرده و کلیه را از بین میبرد. مکانیسم سوم مربوط به آثار حساسیتی یا آلرژی است. ممکن است دارو موجب آلرژی در کلیه شود و رسوب کرده و آن را از کار بیاندازد. نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری. فشار خون بالا، پیدایش خون یا پروتئین در ادرار، آزمایش کراتینین خون بالاتر از 1.2 میلی گرم در دسیلیتر در زنان و 1.4 میلی گرم در دسیلیتر در مردان در بیماری های کلیوی. سطوح کراتینی در خون ممکن است افزایش یابد. کراتینین ماده دفعی است که توسط کلیه های سالم از خون خارج می شود. تکرار ادرار به ویژه در شب، مشکل در ادرار کردن یا ادرار دردآور، تورم در چشم‌ها، تورم دست‌ها و پاها به ویژه در کودکان.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در پی 4 روز گفتگوی بی نتیجه در استانبول، وزیر اطلاعات پاکستان از شکست مذاکرات با حکومت طالبان خبر داد و با اشاره به عدم همکاری هیئت طالبان در پاسخ به نگرانی‌های امنیتی اسلام‌آباد تأکید کرد که امنیت شهروندان پاکستانی اولویت غیر قابل مذاکره است. عطاءالله طرار وزیر اطلاعات و رسانه‌های پاکستان شب گذشته در پیامی در شبکه X اعلام کرد که مذاکرات 4 روزه میان هیئت‌های طالبان افغانستان و پاکستان در استانبول بدون دستیابی به نتیجه مشخصی پایان یافته است. با گفته ای او، هیئت طالبان از پرداختن به موضوعات اصلی از جمله حملات تحریک طالبان پاکستان TTP و تهدیدات امنیتی مرزی تفره رفته و آمادگی لازم برای رسیدگی به نگرانی های اسلام آباد را نداشته است. طرار ضمن سپاسگزاری از نقش قطر و ترکیه به عنوان میانجی عملاً پایان این دور گفتگوها را تایید کرد و گفت دولت پاکستان برای حفاظت از مردم خود تمامی تدابیر لازم را روی دست گرفته است. امنیت شهروندان ما اولویت ملی و غیر قابل مذاکره است. اما در پی شکست دور دوم مذاکرات صلح میان اسلام آباد و کابل، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی X رهبری طالبان افغانستان را با داشتن ذهنیت حیله‌گر و تفرقه افکن متهم کرد و هشدار داد که پاکستان برای پاکسازی کامل نظام طالبان حتی نیازی به استفاده از کسری از زرادخانه اش ندارد. او امروز نوشت اگر طالبان این طور می‌خواهد تکرار صحنه‌های شکستشان در تورابورا که با حقارت از میدان فرار می‌کردند، قطعاً نمایش دیدنی برای مردم منطقه خواهد بود. آصف افزود طالبان با نواختن طبل‌های جنگ تلاش دارند ظاهر در حال فروپاشی خود را حفظ کنند و افغانستان را بار دیگر به سوی درگیری بکشاند. او با اشاره بر روایت تاریخی گورستان امپراتوری ها نوشت پاکستان امپراتوری نیست، اما افغانستان برای مردم خودش گورستان است. طالبان باید بدانند که تهدیدهایشان تنها یک سیرک نمایشی است. وزیر دفاع پاکستان در پایان هشدار داد هر حمله تروریستی یا انتحاری در داخل پاکستان برای شما طعم تلخی خواهد داشت. اگر می‌خواهید عزم و توانایی های ما را با خطر هلاکت خود محک بزنید. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز گذشته عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان هشدار داد که هر گونه حمله احتمالی پاکستان با پاسخی قاطع و عبرت آموز مواجه خواهد شد. او گفت طالبان تاکنون در برابر هیچ قدرتی سرخم نکرده و پاسخ ما چنان خواهد بود که برای پاکستان درس و برای دیگران عبرت باشد. محمد یوسف وفا والی بلخ در ازبکستان در پنجمین نشست کمیسیون کاری همکاری میان ولایت‌های بلخ و سرخاندریا شرکت کرد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی مقام ولایت بلخ، ملا محمد یوسف وفا والی بلخ در رأس هیئت عالی رتبه دولتی در پنجمین نشست کمیسیون کاری میان ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان و ولایت بلخ شرکت نمود. گزارش داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
اشتراک والی بلخ در پنجمین نشست کمیسیون کاری میان ولایتی با جمهوری ازبکستان. به اساس گزارش دفتر مطبوعاتی مقام ولایت بلخ، ملا محمد یوسف وفا والی بلخ در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی در پنجمین نشست کمیسیون کاری میان ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان و ولایت بلخ شرکت نمود. این نشست با حضور مقامات بلندپایه دو جانب در شهر ترمز جمهوری ازبکستان برگزار گردید. هدف از برگزاری نشست گسترش همکاری ها میان دو ولایت هممرز در عرصه های اقتصادی، تجارتی، زراعتی و ترانزیتی عنوان شده است. در جریان این دیدار والی بلخ ضمن قدردانی از همکاری های دولت ازبکستان در بخش های مختلف بر اهمیت تقویت روابط دوستانه، تسهیل روند داد و ستود کالا و ایجاد سهولت های بیشتر برای تاجران دو کشور تاکید نمود. همچنان هر دو جانب بر گسترش همکاری ها در بخش انتقال انرژی، توسعه زیربناها و مدیریت بهتر گذرگاه های مرزی تاکید کرده و توافق نمودند تا برای تقویت مناسبات دوستی میان مردم دو کشور نشست های مشترک به گونه منظم ادامه یابد.
در بلخ والی صاحب در ازبکستان که در بلخ افسر قندریه ولایتون و ترمن در همکاری کاری کمیسیون پنجم غونډه کې ګډون وکړ.
والی بلخ ملا محمد یوسف وفا در پنجمین نشست کمیسیون مشترک کاری میان ولایت بلخ و ولایت سرخندریه جمهوری ازبکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی شرکت کرد. در این سفر والی بلخ با مقامات ازبکستان در مورد موضوعات گوناگون از جمله همکاری های مرزی، تجارتی، زراعتی و ترانزیتی گفتگو و تبادل نظر نمود. در حاشیه این نشست گفتگوهای جداگانه میان هیئت ولایت بلخ و مقام های سرخندریه پیرامون مسائل زراعتی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و پروژه های ترانزیتی نیز انجام شد. والی بلخ در سخنان خود ابراز امیدواری کرد با ادامه چنین نشست ها روابط اقتصادی و اجتماعی میان دو ملت مسلمان افغانستان و ازبکستان روز به روز مستحکم تر شود. گفتنی است که ولایت بلخ و ولایت سرخندریه به عنوان دو منطقه مهم مرزی نقش کلیدی در رشد تجارت، ترانزیت کالا و گسترش روابط فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور همسایه دارند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سفارت افغانستان در امارات متحده عربی با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که در دیدار سفیر طالبان با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پیرامون تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای و همچنین گسترش همکاری‌های متقابل گفتگو شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
بدرالدین حقانی سفیر حکومت طالبان در امارات متحده عربی با جیلز برتران نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار کرده است. سفارت افغانستان در امارات متحده عربی با نشر خبرنامه اعلام کرده که در این دیدار پیرامون تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای و همچنین گسترش همکاری‌های متقابل گفتگو شده است. بر اساس خبرنامه دو طرف در این دیدار بر اهمیت همکاری‌های مشترک برای ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله مطیع الله آرین‌پور نشست‌های دو جانبه مقامات حکومت طالبان با مقامات خارجی را برای حل چالش‌های افغانستان و نزدیکی کابل با جامعه جهانی مهم می‌خوانند.
بتانه وضعیت مردم افغانستان و حکومت داری در افغانستان به شکل مثبت سوق بده و خواسته های جهانی و خواسته های امارات اسلامی بالاخره در یک نقطه اتصال با یک دیگر نزدیک شوند.
پیشتر هم نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر در دوحه دیدار کرده است. در خبرنامه وزارت امور خارجه قطر آمده که دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک بین دولت قطر و اتحادیه اروپا و ویژه تلاش‌های مشترک درباره افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. زلمه افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
قطر از جمله کشورهایی هست که از گذشته تا حال با حکومت‌ها در افغانستان روابط خوبی داشته. در 4 سال گذشته هم همراه امارات اسلامی افغانستان به اساس منافع ملی متقابل برنامه‌ها را مدیریت کرده و در اواخر هم که تنش‌ها فیما بین افغانستان و پاکستان مطرح بحث شد نقش میانجی را ایفا کرده تا همین لحظه بر هم منافع جانبین احترام قائل بوده. ما امیدوار هستم کشورهای منطقه و فرامنطقوی هم بر همین محور با افغانستان برنامه داشته باشند، نه به جهت تطبیق آن استراتژی که منافع سیاسیشان در حکومت داری.
این در حالی است که طی 4 سال گذشته اتحادیه اروپا به جز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان رابطه چندانی با حکومت طالبان نداشته. در این اواخر اما تحرکاتش را نسبت به افغانستان افزایش داده است و تازگی شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و اتریش تلاش کردند در گفتگوهای مستقیم با حکومت طالبان مهاجران افغان را به وطنشان بازگردانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات از صادرات قالین‌های دست بافت با ارزش بیش از 270 هزار دلار از این ولایت به خارج از کشور از آغاز سال جاری تا کنون خبر داد. رقمی که نشان دهنده رشد چشمگیر علاقه بازارهای جهانی به هنر و ظرافت قالین بافی افغانستان است. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
در کوچه پس کوچه های کهن هرات هنوز هم صدای کوبش شانه بر تار و پود قالی موسیقی زندگی بسیاری از خانواده هاست. صدایی که نسل هاست روایتگر هنر، صبر و ذوق زنان و مردان هنرمند این سرزمین است. این هنر کهن نه تنها مظهر زیبایی و فرهنگ مردم افغانستان می باشد، بلکه امروز به یک از ستونهای مهم اقتصاد بومی هرات بدل شده است. یوسف امین، رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید، از آغاز سال روان تا کنون قالی های دستبافت و ارزش بیش از 270 هزار دلار از این ولایت به خارج کشور صادر شده است. رقمی که نشان دهنده رشد چشمگیر علاقه بازارهای جهانی به هنر و ظرافت قالی بافی افغانستان است.
امسال خوشبختانه در حدود 19150 متر مربع قالین دستبافت ولایت هرات و سایر مارکت های جهان صادر شده از طریق ولایت هرات که ارزش 271 هزار دلار می باشد و در سالهای قبل هم ما صادرات قالین داشتیم ولی نه به این پیمانه. معلوم میشه که علاقه مندی مارکت های کشورهای خارج مانند قبل علاقه مندیشون به قالین دستبافت افغانستان بسیار زیاد است و امسال یه افزایش قابل ملاحظه داشته.
امین در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که این قالی ها عمدتاً به استرالیا، آلمان و اتریش صادر شده. او افزود در سال گذشته ارزش صادرات قالی های دستبافت از هرات به 150 هزار دلار می رسید، اما امسال با افزایش بیش از 116 هزار دلار شاهد رشد قابل توجه در این بخش هستیم.
از طرف دولت افغانستان نیست بلکه از طریق ولایت هرات و ادارات مرکزی سهولت های زیاد برای صادرات فراهم شده، از جمله برای صادرات قالین افغانستان. یعنی هیچ نوع مانعی صادرات از طرف خود کشور وجود ندارد. بدبختانه در سالهای قبل افغانایی که قالین در پاکستان می‌بافتند اونا به نام پاکستان صادر می‌شد، ولی تمام مهارت ها و تمام ظرافت از این به دست افغان ها بود و روی از این دلیل بود که چون افغان ها در کشور پاکستان بودند و او را از اونجا خریداری می شد و به نام قالین پاکستانی صادر می شد. قالین افغانستان یک ظرافت خاص و یک لطافت داره که برای مورد قبول مارکت های مثلا اروپایی می باشد زیادتر و علاقه‌مند است از اون خریداری بکند.
رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تصدیق کرد این افزایش صادرات نشانه روشن از بازگشت تدریجی صنایع دستی هرات به جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی است، جایی که قالی نه فقط کالای اقتصادی بلکه سفیر فرهنگ و هنر افغانستان به شمار می رود.
پلان های خوب از طرف وزارت محترم صنعت تجارت، اتاق تجارت، اداره محلی ولایت هرات روی دست است به خاطر انکشاف صادرات، که از اون جمله ما می توانیم بگوییم ایجاد مرکز وان استاپ شاپ که می خواهیم که صادرات تسریع ببخشند و در کمترین وقت کالای صادراتی ما شما با مارکت های خارج برند.
امین اظهار داشت قالی های دستبافت افغانستان به ویژه آنچه در هرات تولید می شود به دلیل طرح‌های اصیل، رنگ‌های طبیعی و دوام بالا شهرت جهانی دارد. در هر تار و پود آن داستانی از فرهنگ، تاریخ و هنر مردمان این دیار نهفته است. زنانی که در دل خانه‌های گلی و با دست‌های پینه بسته نقشه‌های خیال‌انگیزی از گل، خورشید و زندگی می‌بافند.
در تایم چند سال که سهولت‌هایی که فراهم شده ما شاهد افزایش قابل ملاحظه در تمام اقلام صادراتی افغانستان هستیم که در سال گذشته شما شاهد بودین که بیش از 1,780,000,000 دلار به مارکت‌های خارج صادرات داشتیم که به اون صادرات محصولات زراعتی، میوه‌جات خشک، نباتات طبیعی، تولیدات داخلی، معدن باب و دیگر اقلام متفرقه بوده.
در کنار این رشد مسئولان محلی نیز از تقویت و حمایت این صنعت خبر می‌دهند. حمیدالله غیاسی، عامر فرهنگ اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید اداره محلی هرات تلاش دارد با همکاری نهادهای خصوصی و اتاق تجارت زمینه معرفی بیشتر قالی‌های دستبافت را در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم کند تا این هنر دیرینه جایگاه واقعی خود را در جهان بازیابد.
یقینا شما میدانین که قالین بافهایی که در ولایت هرات مصروف کار و فعالیت میباشند بسیار با ظرافت هنری تلاش میکنن که آثار تولید بکنن.
با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی، افزایش تقاضای جهانی برای قالی‌های افغانی بار دیگر امید را در دل تولید کنندگان زنده کرده است. بسیار از کارشناسان بر این باورند که اگر حمایت‌های لازم در زمینه بازاریابی، بسته‌بندی و شرکت در نمایشگاه‌های جهانی ادامه یابد، هرات می‌تواند بار دیگر به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات صنایع دستی در منطقه بدل شود. آنچه امروز از کارگاه‌های کوچک قالی‌بافی در هرات به بازارهای جهانی می‌رسد، تنها یک محصول صادراتی نیست، بلکه پیامی است از پایداری فرهنگی و اقتصادی مردم افغانستان که با هنر دستانشان جهانی از رنگ، نقش و امید می‌سازند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامیر.
رادیو دری
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قتل سوم، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان، در قسمت قبل این داستان شنیدید که رونالد توربی جوانی است که با زنانی که ثروت فراوانی دارند و از طرف وارثی ندارند طرح دوستی می‌ریزد. با آنها ازدواج می‌کند و بعد از این که با نقشه از قبل تعیین شده کاری کرد که این زنان وصیت کنند که بعد از مرگشان تمام ثروتشان به او می‌رسد، صحنه مرگشان را در حمام به گونه‌ای طراحی می‌کرد که هیچ مدرک و اثری از خود او در صحنه نباشد. اولین مقتول زنی بود به نام آلیس. او زن دیگری را هم به قتل رسانده و اکنون به سراغ گزینه سوم خود، یعنی زنی به نام کارولین آمده است. او در مرحله آشنایی است. و اما اکنون بشنوید ادامه ماجرا را.
روز بخیر کارولین عزیز.
اوه خدای من، برایان، روز تو هم بخیر.
هوای خوب است، درستم؟
بله.
در هوای خوب اجازه میتونی که پالیتان بشینم؟
خواهش میکنم، حتما، لطفا بشینیم. چند روز نبودین؟
بله.
تشویشتان رو پیدا کردم. باز با خودم گفتم که نکنه اتفاق براتون افتاده باشه.
اتفاق؟ کارولین عزیز، راستش اتفاق که افتاده.
میتونم بپرسم که چه اتفاقی افتاده؟ از این خاطر که برتان کمک کنم.
زنده باشن. خب من یک سفر چند روزه برم پیش آمد، فرصت نشد که با خودتان اطلاع بتم. البته خب گناه ما نبود، میفهمن بر چی؟ نه بر تماسی از شما نداشتم، نشانی خانه تونم نداشتم. اما خب
اما چی آقای برایان؟
همین چند روز به من یک چیز را اثبات کرد.
متوجه نمیشم آقای برایان.
شاید خنددار به نظر برسه، اما شاید ما تو باور نکنن، اما من برتان میگم. درست است که از ملاقات و آشنایی ما و خودتان چند روز بیشتر تیر نمیشه.
بله.
اما باور کنن کارولین عزیز، به همین چند روز که نبودم و خودتان نمیدیدم، احساس میکردم یک چیزی به زندگیم کم است، یک چیزی رو من خودم گم کردم. یعنی شب و روزم بد رقم تیر میشد، نارام بودم.
واقعا تو یک احساسی داشتی؟
بله، واقعا یه احساس داشتم و امروز میخواییم رسما از خودتان خواستگاری کنم.
چی؟
بله، خواستگاری کنم.
خواستگاری؟
بله.
اوه خدای من، راستش مرا غافلگیر کردی آقای برایان.
میدانم که کمی غیر منتظر است و شایدم کمی عجیب به نظر برسه، اما ما و خودتان به او حد از پختگی و تجربه رسیدیم که انتخابای ما از روی هوس یا شتاب زدگی نباشه. بالاخره خب... شما سالها تجربه زندگی داشتین، منم چند سال تجربه زندگی داشتم دیگه.
خب البته ای گپتان صحیح است.
خوشحال هستم که ای گپ از شما شنیدم. میتونم پرسان کنم جابتان به پیشنهاد من چی هست؟ البته میتونم جاب نتن یا پسانتر جاب بتن، ولی خوشحال میشم امیال جابتان رو بشنم.
خب نمیدونم، باید فکر کنم. یعنی همیال جواب بود تو؟
گفتم که خوشحال میشم همین لحظه جواب شما رو بشنم.
خب پیشنهادتان رو قبول میکنم.
آلیس نمیدونم که چقدر هیجان زده هستم. راستش بسیار زیاد تشویش داشتم، با خودم میگفتم نکنه که به پیشنهاد من جواب منفی بتن، جوابتان نباشه.
راستش من خودم هم هیجان زده هستم، فکر نمیکردم که آشنایی ما و خودتان باعث شوه که
ایره بفهمن. بدانن که به حساب خوششانسی من باهم، باور کنه واقعا خوششانس هستم که با زن مهربانی و خوشقلبی مثل خودتان آشنا شدم.
تو هم مرد جذابی هستی برایان.
گزینه دومی که رونالد قبل از کارولین به سراغش رفته بود زنی بود به نام جولیا. جولیا دوشیزه 40 ساله بود که ثروت زیادی از پدرش به ارث برده بود. البته او خواستگارهایی هم داشت که همه را جواب کرده بود. نزدیک شدن به کسی مثل جولیا زمان زیادی از رونالد گرفت. او تقریبا 3 ماه تمام مصروف بود تا بتواند به جولیا نزدیک شود. 6 ماه هم زمان برد تا بتواند اعتماد جولیا را به دست آورد. البته این کار برای او هزینه مالی هم داشت، چرا که مجبور شده بود انگشتر گران قیمتی برای جولیا بگیرد. اما سرانجام موفق شده بود که با جولیا ازدواج کند. همان طور که در مورد آلیس رخ داده بود، رونالد جولیا را هم راضی ساخت که وصیت کند که بعد از مرگش تمام ثروت او به رونالد برسد. درست 3 هفته بعد پلیس جسد بیجان جولیا را در حمام پیدا کرد. مظنون اول این اتفاق رونالد بود. کار به محکمه کشید و از آنجایی که شواهد محکمی مبنی بر اینکه رونالد قاتل است پیدا نشد، او در نهایت تبرئه و آزاد شد.
میگم برایا.
بله عزیزم کارولین، چی میخوای بگوی؟ ها
باورت میشه که 3 هفته از ازدواج ما و خودت تیر شده؟
3 هفته؟
بله.
چقدر زود کارولین.
خیلی زود.
البته من یک باور دارم کارولین.
بله.
وقتی آدم در خوشی باشه ساعت و زمان اصلا عجیب غریب تیر میشه، نمیفهمی چطور روز شب میشه. و قطعا این 3 هفته انقدر بر من خوش تیر شده که نفهمیدیم. من امیال فکر میکنم که 1 هفته تیر شده.
اصلا باورم نمیشه که همراه خودت ازدواج کردم.
یعنی واقعا 3 هفته به همین زودی تیر شد؟
بله. چه خوب شد که اون روز تو رو در پارک دیدم.
قسمت است. من نمیفهم خودت به قسمت اعتقاد داری یا نه؟
بله، من اعتقاد دارم که سرنوشت خود آدم میسازه. اگه او روز تو دو پارک نمی آمدی، خب منم نمی دیدی.
قطعاً
باز اگه باز یک مسافرت نمی رفتی، پشت من دق نمی شدی، دلت بر من تنگ نمی شدی، اتفاق نمی افتاد.
کارولین.
بله.
از دل میگم، واقعیت است خب؟ فکر نکو چاپلوسی میکنم.
نه.
واقعا زندگی پالی خودت دیگه چیز است.
تشکر.
گفتم برات. از روی حقیقت گفته میره برات.
بله، فهمیدم.
فکر نکنی که باز چاپلوسی کردم یا زبان بازی میکنم.
نه.
واقعا از دل میگم برات.
میفهمم. مام از دل برات میگم. خیلی خوشحال هستم که با تو ازدواج کردم. میگم راستی. قرار بود یک کاری بکنی، یادت مانده؟
قرار بود. آها، گفتم تو را به یک سفر میبرم. ها؟
نه، سفر نه، یک کار دیگه.
یک کار دیگه؟ آها، یادم اومد. یادم است گفتم برای یک تحفه مقبول میخرم.
او را که باید بخریم.
میخرم. گوش که یک کمی روزا وضعیت نامساعد است، ولی قول میتونم به همین زودی او تحفه که برات وعده کردم را بخرم.
میفهمم، پروا نداره. هنوز وقت است.
پس ما چی وعده ماندیم؟ چی وعده ماندیم که خودم هم از یادم رفته؟
انتظار نداشتم که فراموش کنی. قرار بود مرا یک روز ببری در شرکت دیگه. بله، با پرسنل معرفیم کنی. بگویی که ازدواج کردم. یادت رفته؟
معلوم است که یادم نرفته. چطور میتونم چی قولی یادم بره؟
یادت رفته که چند بار برات گفتم چیزای دیگر یادت آمد.
نه، یادم نرفته. گوش کو، کاری
کی میریم؟ کی
میریم، میبرمت. اما
چی؟ نکنه که پشیمان شدی؟ آها، حتما نمیخوای مرا به شرکتت معرفی کنی، نمیخوای بگویی که من ازدواج کردم.
کارولین
اصلا نکن.
چطور میتونی همچی حرفایی بزنی؟ اصلا چرا باید پشیمان شوم؟ من دروغ نگفتم برات. بهترین اتفاق زندگیم آشنایی با خودت بوده. خب؟ حالا که بهترین اتفاق زندگی ماست، خود چرا خودت به پرسنل شرکت معرفی نکنم؟
خب
اصلا با افتخار خودت میبرم به یک پرسنل شرکت معرفی میکنم. ولی یک چیزه، به من وقت بده کارولین عزیز.
ای بابا.
میفهمی بر چی؟ چرا ازت خواهش میکنم به من وقت بدی؟
بر چی؟
قصد دارم این ملاقات با یک سورپرایز هم همراه کنم. بخاطر همین میخوایم وقت بدی به من.
بابا، من خب میفهمم تو زبان بازی میکنی.
نه، زبان بازی نیست. میخوام تو را سورپرایز کنم. فقط به زمان احتیاج دارم. کارولین، خواهش میکنم قبول کن.
خب این چه سورپرایزی است که نمیشه زودتر انجامش بدی؟ مگه میخوای چیکار کنی؟
یعنی تو نمیتونی صبر کنی وام به خاطر من؟
من میتونم صبر بکنم، ولی خب
پس چی؟ خواهش میکنم
که زودتر اتفاق بیفته.
من هم خواهش میکنم به خاطر من این صبر را بکن. حتما یک سورپرایز است که واقعا خوشحال خواهی شد.
بسیار خوب، صبر میکنم تا تو خبر بدی.
واقعا می توقع را داشتم.
توفای ما یادت نره.
توفای یادم نمیره. حتما هم یک سفر میریم خب؟ و حتما هم اون سورپرایز واقعا یک سورپرایز می
به نظر شما داستان قتل سوم به کجا ختم خواهد شد؟ اگر میخواید بدانید که چی میشود، تا فردا منتظر باشید. تا آن فرصت، خدا یار و نگهدارتون.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کنه ساعات و لحظات امروز چهارشنبه به خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد تجارت ایران و افغانستان، تاکید مقام‌های ایرانی بر استفاده مشترک از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان، انتقال نخستین محموله فراورده‌های نفتی از مسیر ریلی خاف هرات و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اختتامیه نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی در مشهد گفت تجارت ایران با افغانستان از کل تجارتش با اروپا بیشتر است. سید عباس عراقچی تجارت ایران با افغانستان را بسیار سودمند توصیف کرد و گفت تجارت رسمی ایران با افغانستان در حال حاضر از کل تجارت با کشورهای اروپایی بیشتر است و ظرفیت‌های زیاد دیگری نیز برای همکاری با افغانستان و پاکستان وجود دارد. وی با تأکید بر ضرورت اصلاح گمرکات گفت برخی سختگیری‌ها و قوانین داخلی باید اصلاح شود و گمرکات از محل توقف به محل عبور تبدیل شود تا از ظرفیت‌هایی که در محیط پیرامونی وجود دارد بهتر استفاده کنیم. معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در رأس هیئتی به کابل سفر و با مقامات عالی رتبه طالبان در بخش‌های مختلف دیدار و گفتگو کرد. کاظم غریب‌آبادی سه محور اصلی سفر خود را بررسی مسائل مربوط به منابع آب، تعیین و مدیریت مرزها و همکاری‌های حقوقی و قضایی عنوان کرد. در نشست مقامات عالی رتبه مرزی ایران و افغانستان که در کابل برگزار شد، شرکت کنندگان مرزهای ایران و افغانستان را مرزهای دوستی و برادری خواندند. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد ظرفیت‌های بسیار زیاد همکاری در حوزه‌های مختلف بین ایران و افغانستان وجود دارد که استفاده از آنها به نفع هر دو کشور است. محمد نصیری پیشتر در حاشیه برگزاری دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی در مشهد در گفتگو با خبرنگار رادیو دری اظهار کرد ظرفیت‌ها و ارتباطات بسیار خوبی بین ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف وجود دارد و به دنبال آن هستیم که از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده شود.
نگاه ما در بحث ظرفیت اقتصادی اینه که هم کشور افغانستان هم کشور جمهوری اسلامی ایران هر دوتا از ظرفیت ها استفاده کنه. حتی موضوعات تجاری و اقتصادی ما بیشتری از موضوعات میتونه مثلا تهاتر انجام شه. چون یک سری ظرفیت های در کشور جمهوری اسلامی ایران هستش، یک سری تولیدات و صنعت های هستش که در کشور افغانستان نیستش، یک سری موضوعاتی در کشور افغانستان هستش که در کشور ما نیستش، که اینها رو میتونیم به صورت بسته های مشترک برنامه ریزی کنیم و کار انجام بدیم. و این جلسات دیپلماسی استانی بسیار تاثیرگذار هستش، بسیار برنامه‌ریزی انجام میشه. خب مرزهای مشترک خود خراسان جنوبی مرزهای بسیار مختلفی هستش، مرز ماهیرود مرزهای مختلفی داریم که ما باید مرحله ای ارتباطات رو انجام بدیم. در مباحث زیرساختی در حوزه ریلی داره اتفاق بسیار بزرگی بین کشور ایران و کشور افغانستان انجام میشه، در بحث جاده های مواصلاتی که خود ماهیرود و جاده ارتباطی داره کارهای اقدامات انجام میشه که این ارتباطات بسیار قوی باشه. ما به عنوان مثال الان در کشور افغانستان معادن بسیار خوبی وجود داره که این معادن میتواند با معادن کشور ما موضوعاتش رو با هم کارهایی رو انجام بدن، کارهای بسیار کارستان. شاید ضعف‌هایی که در معادن کشور ما هستش میتواند از معادن کشور افغانستان اون ظرفیت‌های معادنی استفاده بشه، میتونن برنامه ریزی لازم رو انجام بدن و هر دو کشور برد کنن در این خصوص. ما نگاهمون به این هرچی کشور افغانستان قدرتمندتر بشه و در مسائل اقتصادی مردمش بهره‌مند کافی بشن، این به نفع جمهوری اسلامی است. بر اساس آیات قرآنی هر کدوم وظیفه داریم به کشور همسایه. انشالله ما هم بتونیم وظیفه‌مون برای افغانستان، کشور همسایه ما، هم کشور افغانستان بتونه وظیفه‌اش رو برای کشور جمهوری اسلامی ایران انشالله به نحو احسن و بر اساس آیات قرآنی انجام بده.
شنوندگان گرامی، برنامه از تهران تا کابل، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در سفر به کابل از صدور 200 هزار ویزای کار ایران برای کارگران افغانستانی خبر داد. محمد رضا بهرامی در دیدار با مولوی عبدالکبیر، سرپرست وزارت مهاجران و بازگشت کنندگان حکومت طالبان، از همکاری این حکومت در مسائل مهم منطقه هم قدردانی کرد. در گفتگویی با علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، از وی در مورد جزئیات برنامه صدور ویزای کار ایران برای کارگران افغانستانی پرسیدیم.
سیاست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان تابعیت از برنامه ریزی هستش که بین وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت کار جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته بر اساس دستورالعمل‌هایی که اونها بین خودشون آماده کردن، قرار هستش که صاحبان کار که نیازمند به کارگر افغان هستند با مراجعه به وزارت کار و طی یک مرحله نسبت به دعوت از کارگرانی که در افغانستان هستند اقدام بکنند. بنابراین عملا سرکنسولگری های ما و بخش کنسولی سفارت ایران در افغانستان درگیر این موضوع نخواهد شد، یعنی نیازی به مراجعه به کنسولگری ها و به سفارت به هیچ وجه وجود نداره. در ایران کارفرماها اقدام میکنند، بعد از اینکه مجوز رو گرفتند این مجوز به سفارت ایران و همچنین به فرد زینف ابلاغ میشه و اون موقع اونها خودشون بر اساس یک فرمی که در دست خواهند داشت، فرمی که از ایران براشون حواله میکنن، وارد میشن به بخش کنسولی نمایندگی های ما و نسبت به گرفتن ویزای ورود و بعد هم اقامت در ایران، به اقامت کارگری در ایران اقدام میکنن.
آقای بیگدلی در اظهارات دیگری گفت در صورت آمادگی طرف افغانستانی، ایران آماده است بخشی از کالاهایی را که پیشتر از سایر کشورها وارد میکرد از افغانستان تامین کند. علیرضا بیگدلی افزود در حال حاضر واردات گوشت، پنبه و برخی دانه های زراعتی از افغانستان به عنوان اولویت اولویت نخست ایران تعریف شده است. وی با اشاره به توافقات اخیر سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کابل افزود، مذاکرات اخیر میان مقامهای ایران و طالبان و توافقاتی در زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و معدنی انجامیده که می‌تواند سطح روابط اقتصادی دو کشور را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش دهد.
از تهران،
تا
کابل. مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان گرامی، وزارت فواید عامه حکومت طالبان از انتقال نخستین محموله فراورده‌های نفتی از مسیر ریلی خاف هرات خبر داد. این وزارت در بیانیه‌ای اعلام کرد برای نخستین بار 20 واگن دیزل 02 به وزن 1120 تن که متعلق به یک شرکت خصوصی است از مسیر خط آهن خاف هرات وارد ایستگاه روزنک هرات شد. در این بیانیه آمده است وزارت فواید عامه تلاش می‌کند با اجرای برخی طرح‌ها و توسعه شبکه خط آهن در افغانستان شرایط مناسبی را برای انتقال کالا و تسهیلات بیشتر برای تاجران فراهم کند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، هم اعلام کرد این محموله دیزل از ایران به بازار افغانستان برای تأمین سوخت ارسال شده است. در 30th نشست منطقه‌ای اتحادیه بین المللی خط آهن که در ترکیه برگزار شد، تفاهم نامه احداث خط آهن هرات مزار شریف بین افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به امضا رسید. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این زمینه بشنوید از کابل.
همکاری های ریلی میان افغانستان، ایران و ترکیه. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، اعلام کرده که محمد اسحاق صاحبزاده، معین این وزارت، در 30th نشست منطقه‌ای اتحادیه بین المللی خط آهن که در ترکیه برگزار شد اشتراک نموده و در کنار اشتراک در این نشست با نمایندگان ایران و ترکیه یک نشست سه‌جانبه داشته که روی اتصال خطوط آهن میان سه کشور گفتگو نمودند و گفته وی در این نشست بر اهمیت توسعه خط آهن خاف هرات تا مزار شریف برای رشد تجارت و ترانزیت میان سه کشور گفتگو شده است و در این زمینه توافقنامه‌ای به امضا رسیده که بر اساس آن طرح ساخت خط آهن هرات مزار شریف با همکاری مشترک افغانستان، ایران و ترکیه آغاز خواهد شد و هر سه کشور از منابع مالی، فنی و انسانی خود در این بخش استفاده خواهند کرد. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزوده در این نشست هر سه کشور موافقت کردند که اتصال شبکه خط آهن خاورمیانه و شبکه خط آهن اروپا با آسیای شرقی از طریق توسعه خط آهن خاف هرات تا مزار شریف بهترین مسیر برای ترانزیت است.
در نشست سه جانبه روی وصل خط آهن کشور ترکیه و ایران از طریق افغانستان به کشور چین، انتقالات اموال تجارتی از مسیر خط آهن خواف هرات و همچنان ساخت خط آهن هرات الی مزار شریف و همکاری های سه جانبه بحث و تبادل نظر گردید.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی توسعه خطوط ریلی را برای کاهش هزینه کالاهای صادراتی و وارداتی در کشور مهم می‌خوانند.
از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی است و بیشتری نقلام صادراتی افغانستان نیز زراعتی می‌باشد و بازار خوبه در کشورهای اروپایی داره. این امر میتونه بیشتر در راستای صادرات افغانستان مؤثر واقع شود و میشکل میتونه در راستای واردات مواد خام تسهیلات بیشتر را بر تولید کنندگان در کشور فراهم بسازد.
افغانستان به شبکه خطوط آهن ازبکستان، ترکمنستان و ایران وصل است که از این مسیرهای ریلی به کشور